بسم الله الرحمن الرحیم. ما عالم دنیایی که یکی از ارواح طیبه و به اصطلاح خطبه یه روح ناسوتی، روحی که مادی، روح الهی یا انسان لاهوتی، به همه تبریک عرض میکنم، و خصوص چون در سلسله نعمت اللهی گفتیم که منوش مشهور است، سلسله رضویه نعمت اللهی، نعمت اللهی یعنی با انتصاب به حضرت رضا. این انتصاب خوبیم، البته به اندازه جلوه داده به هم رشد درویشی و هم جلوه داده به ایران در مقابل دشمنانی که داشتیم، چه دشمنان ملت ایران، چه دشمنان روحیه ایرانی که از اول مثل این که خداوند آغوش اونها رو باز گرفته بود که علی به تشیع رو در برگ بگیره، با ایرانی عجین شد. خب البته همه همه هر کدوم در موقعیتی که به دنیا اومدند یه نقش خاصی خداوند به قول مشهور بر پیشانی اونا نقش کرده بود، نقش کرده. شاید هم بعضی از نزدیکان و مریدان خاص اونا این نقش رو میشناختن و دیده بود و فهمیده بودن، ولی خب ما مردم که نمیدونستیم، مردم عوام پیروان خاص که نمیدونستن، ولی خداوند نگه داشت حضرت رو برای این که اون فرمایش وعده‌ای که کرده اتصال سلسله محفوظ بمونه. در تواریخ در اینها آمده که در تورات، در یه جای تورات تصریح داره، یکی از کتاب‌های چیز تصریح داره که خداوند به موسی علیه السلام فرمود، وقتی که موسی به ابراهیم خلیل، وقتی ابراهیم توجه کرد، خب ساره هم از زنان بزرگ بود و مورد نزدیکی، نورد نزدیک با خداوند بود، و البته همون جوری که در خداوند در مورد خودش فرموده که قل انما انا بشر مثلکم، ساره هم در عین این که بسیار زن بزرگواری بود، خب مثل همه بشر بود، همه زن ها یه قدری کدورت و اون قشقایی که معمولا زنانی که هوو سرشون میاد دارن، خب که سارا خودش نشون داد که غیر از زنهای معمولیه امر الهی رو توجه کرده و نسل رو، تولید نسل رو و به نتیجه ازدواج رو امر الهی میدونه. اینه که وقتی دید که چون فرزند زن نمیاره و از اون طرف دید که به این فرزند نیاوردن، بر حضرت ابراهیم خیلی گران و نگرانه و همیشه حالت افسردگی داره. در این صورت ابراهیم رو، شاید هم ابراهیم مقابل اول قبول نکرد، ولی بالاخره به ابراهیم اون کنیز خودش رو به قول تورات، به قول تورات کنیز خودش رو به عقل، به عقد او در آورد، که همین نشون میده که کنیز رو یعنی هاجر رو آزاد کرد و بعد از آزاد کردن چیز حضرت او رو عقد کردن و الا کنیز رو که عقد نمی کنن. هرچند این نشون داد که توجه به امر الهی داره و چون ابراهیم این امر الهی رو نمی تواند اجرا کند، یعنی گفتن اولاد نمی، کنیز خودش رو هاجر رو که اون هم زن بزرگواری بود بخشید به ابراهیم که ابراهیم از او اولاد بیاره و اولاد هم آورد، فرزندان بزرگواری که سررسته اونها پیغمبر ما از نسل ابراهیم و سارا. ولی بعد که متوجه شد که خیلی نقص در خودش هست و نمیخواست این نقص باشه، چون به ابراهیم هم علاقه داشت و اراده مرید بود، هم همسرش بود و هم استادش مرادش بود، این که علاقه داشت، خیلی متأثر شد که به اولاد نمیاره، خیلی گریه کرد. خود ابراهیم هم نه به خاطر خودش، به خاطر ساره از خداوند خواست، استدعا کرد. خداوند هم سیستم بدنی ساره رو اصلاح کرده خداوند و خلاصه ساره اولاد آورد. اولاد آورد که بعد منتها در اینجا وقتی که ساره دید که ابراهیم او فرزند اول ابراهیم که اسماعیل سنی داره 7-18 ساله و بازی میکنه و فرزند خودش چیز خیلی ضعیفه و کوچکه، ناراحت شد که این فرزند خودش باید زیر دست ابراهیم بزرگ بشه، زیر دست اسماعیل بزرگ بشه. و هنوز اون رگ تعصب یهودیت درش بود. هرچند که خداوند اینقدر توجه داشت به ساره که برای خاطر او به ابراهیم دستور داد هاجر رو و فرزندش رو ببره به گوشه بیابون بده. اینجا یک منظور که هاجر رفت، نه هاجر نه اسماعیل و نه خود سارا نگران این نبودن. وقتی خداوند امر کرد که ببر بچه رو وسط کبیر زهرا بگذار، حقا اگه ما باشیم الان نگران میشیم، از خودمون حتی طاقت نداریم که در یک زهرا کبیری که در ایران هم فراوون هست دیدید برخورد کردید که ببریم یک زنی رو که بچه شیرخوار داره و بچهش ببریم وسط این بیابون بگذاریم، کی جرأت داره؟ البته از لحاظ دنیایی باید میگفت به ابراهیم که چرا همچه کار میکنی، نکن همون جوری که شیطان در راه یه بار گفت. ولی منظور خداوند به ابراهیم وعده کرد در همون ایام که فرزندان تو را از نسل همین اسماعیل، نه از نسل سارا، از همین نسل که اسماعیل را آوردی از نسل هاجر، اونقدر فراوان کنم به اندازه ستارگان آسمان که شمردن کسی ندمانه بکنه. البته اینا یهودی ها خیلی بعضی ها خیلی خواستن به قول خودشون سنبلش کنن و این اومدن در یک نسخه دیدم از همین تورات از اون چیز که تا دوازده رو اسم خیلی نامعنوس گفته که منظورش از دوازده سلطان، دوازده پادشاه همینا هستن. و حالا که اونا هیچ اسمی ندارن تو خود یهودیه تو، و اینا رو به زور خواستن که، و حالا که این دوازده تا وقتی ما میرسیم به فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر خودمون که از نسل ابراهیم است، میبینیم دوازده شاهی که گفته است، دوازده سلطانی که خداوند وعده کرده است به ابراهیم بدهد، این دوازده تا هست. هم دوازده تا هستند که ما اونها رو تاج سرمون میدونیم. به این طریق در واقع از اول میدانستند که هنوز دوازده تا کامل نشده، و تا دوازده کامل نشه مسلماً این رشته امامت ادامه داره. به این طریق همین وقت همقدری که به دنیا اومد تبریک داشت برای مؤمنین، غیر از تبریک برای پدر و مادرش و برای تمام شیعیان و ارادتمندان اون روز حضرت ابراهیم، برای همه مسلمین این روز مبارک بود. تاریخ بنابراین این که ما میبینیم در بین ائمه یا اینها همه تولدها رو جشن نمیگیریم، البته همه اونا برای ما شادی آوره و عیده، ولی این جشن عمومی نمیگیریم برای اینکه یه امر خاصی هم بود که تمام شیعیان به اصطلاح سرزنده بوده. خود شاید اولین ظهور اون استبداد عباسیان از همین زمان حضرت امام موسی کاظم بعد امام رضا باشه، برای اینکه حضرت امام موسی کاظم که خب منزلشون در مدینه و این جد منزل پدریشون بود، ولی خلیفه ایشون احضار کرد به عنوان احوال پرسی، البته احضار اولیش محترمانه بود که بیان، ولی میخواست نظرش این بود که ایشون رو در دستگاه خلافت و در اون نزدیک خودش نگه داره، عملا تحت نظر باشه. یعنی که حضرت امام موسی کاظم از اونجا تشفا بودن، و همینطور خب الان مقبره حضرت، زیارتگاه حضرت در کاظمینه، حضرت در اونجا تشریف داشتن و در اونجا رحلت کرد، ولی این کنترل شروع شده بود. اولی که خب صف عباسیان آمدن، اولی که آمدن زیاد چیز نکردن، چون مردم از بنی امیه ناراضی و چیز بودن، خوشحال بودن که بنی عباس آمدن، اینه که اونام برای خودشون احساس نگرانی نمی کردن. ولی از این زمان در مردم احساس نگرانی شد، برای اینکه دیدن که حضرت امام موسی کاظم رو احضار کردن، و مردم که متوجه شدن، الان هم همینجور مردم خودشون یه زاخبه شم می دارن که خیلی از مسائل رو درک میکنه. حضرت امام موسی کاظم تشریف داشتن از مدینه که آمدن، تشریف آوردن به بغداد فعلی، در همون موقع آمدن منزل، اولا منزل و خانواده سپردن به فرزند ارشدشون حضرت رضا وقت که بعد داستانش گفت. ولی خب همین در هر لحظه احتمال داشت خلفا و جهال وقت که خلافت رو داشتن و جان حضرت حمله کنم، کما اینکه حضرت صالح علیه السلام با فشار تحت فشار بنی عباس بودن و رحلت فرمودن. این است که هم همه خلفا هم همه این امیدوار بودن که اگر این خلیفه را از بین ببرن، اگر این جانشین خودشون از بین ببرن، این جانشین امامت را دیگه امامت و چیز از نابود شده. این اعتقاد ایمانی کنن به ایمان نداشتن، فقط خلافت رو این میدونستن که بر مردم حکومت کنن و هر چی دلشون خواست انجام بدن. حضرت رضا چون در یه فاصله ای که یه قدری اوضاع آرامتر بود، یعنی بنی امیه از اون قدرت افتاده بودن یا دیگه نظری نداشتن و عباسیان هم هنوز به دیکتاتوری با قدرت نرسیده بودن، در این فاصله دیدیم که از زمان حضرت صادق علیه السلام شیعیان و اسلام استفاده فراوانی بردن، تمام آثار حکمت های احکام در حضرت صادق و حضرت باقر تدوین شد. حضرت رضا چون در واقع خلیفه عملی، خلیفه در امور مذهبی بودم و خلیفه هر مسئله مذهبی که بودنشون را جا میکن، بیشتر آثارشون این هم دیدین در حکمت و اخلاق اسلامی است. اسلام برای اینکه اسلام رو اگر بتوان حتما تقسیم بندی کرد و جدا کرد، یک قسمت احکام اسلامی از قبیل نماز، طرز نماز، روزه، حج، زکات و همه این آثاری که هست، منتها اجرای اون نه روح اون. این جدا شدن این روح چیزم در اون قصیده مفصل ناصر خسرو کاملا روشنه که میگه قافله بود مرمرا در میان قافله بود، دوستی مخلص و عزیز و کریم. یه دوستی رفتیم در طبیه کاروان حج، وقتی برگشت دشمون پرسه خب تو وقتی احرام کردی همه چیزی رو غیر از خدا بر خود حرام کردی، بر فکر حرام کردی؟ گفت نه، اون که احرام نشد. اون وقتی که سنگ زدی به جمره، آیا واقعا شیطان رو از خود دور کردی سنگ زدی؟ اون گفت نه، من چیزی نفهمیدم، من سنگ زدم. حالا اسلام اون احکام اجرای احکام و این معنا اساس اسلامه که بر این معنا لباسی باید پوشون، یعنی باید غیر از حب خدا رو، غیر از خدا رو از دل بیرون کرد، غیر از خدا رو بر خود حرام کرد. اگر مثلا قضا میخوریم چون خداوند فرموده، اگر ازدواج میکنیم چون خداوند فرموده است فرزند بیاوریم، اینی اوباهی بکمان اممه ای اومد. ولی اون لباس بدون بدن اساس اسلام نیست. البته بدن بدون لباس هم اسلام نیست، همونجور که یک بدن بدون اسلام معنی نداره، زشته یه بدن لخت و یک لباس هم بدون اسلام هم بدون بدن هم چیزی نیست. به همین طریق در چیز هم غیر از صورتی که باید حفظ کرد معنا را هم باید حفظ کرد، یعنی در زیر این صورت معنا را دید. البته معنا را بدون صورت دیدنش اثر نداره، اونم یعنی نماز رو باید به هر جهت خوند، چه بتوانیم به یاد خدا باشیم چه نتوانیم، ولی کامل نیست. کامل اون نمازی که مورد نظر ما نمازی است که صحیح و سالم باشه و بتوانیم بعد از ذهن الله اکبر احرام که میگیم اون چه غیر از خدا از در دور کنیم. حضرت در این فاصله زمان حضرت رضا علیه السلام مجال بیشتر بود که تمام تعلیمات و نکات مربوط به حکمت اسلام و همه چیز انسان گفته بود. حضرت صادق علیه السلام هم در صورت حضرت رضا هم به صورت ظاهر و آداب دینی و اجتماعی وارد بودن و هم در امور مذهبی. کتاب های راجع به احتجاجات حضرت رضا بحث هایی که با دیگران می دوندن در باز بود می آمد. در ایام قبلی از مذاهب دیگه یا از مسلمان ها کسی پیش خلیفه نمی آمد. خلیفه ظاهرش این بود که باید احکام اسلام از او صادر بشه، ولی چون اینا این نفهمی داشتن و درک الهی که خداوند بهشون الهام بده و نه درس خونده بودن، بنابراین اما حضرت رضا در واقع عملا خلیفه بودن. مأمون هم برای این که نشون بده که این حضرت چون مورد همه حملات اقوام خودش و مریدان خودش بودن میگفتن چرا رفتی از یک قبیله دیگری و خلیفه انتخاب کردی، جانشین انتخاب کردی، تو از زنی عباس هستی باید. مأمونم برای اینکه نشون بده که این کسی که من انتخاب کردم من درستش داره و به اصلاح دهن اونا را ببنده این کاره. از یه طرف مأمون چون مادرش ایرانی بود و با ایرانی های معاشر بود و ایرانی هم از اول از به دنیا که می آمدن خب علی همراهشون بود، دوستی علی همراهشون. بنابراین مأمون در دلش از این خب دلو ذره وارد شده بود و توجه داشت، ولی امین نه سایر خلفا. خلیفه میگو این من و من این از این قبیله ما بر اونها مسلط شده باید از قبیله خودمون انتخاب. این از که کتاب هایی که در این مورد احتجاجات حضرت نوشته شده مفصل خیلی نشان دهنده این میدینه این است که در تمام زمینه ها از علوم ظاهری و از معارف الهی چیزی نبود که حضرت ندونه، همه همه بقدر خودشون و بقدر که خداوند لازم بدونه در روی این محاسن هستن، ولی به صورت ظاهر حضرت رضا در محاچه و در بررسی از همه دیگران هم مسجد جلوتر بود. مأمون از طرفی دیده بود در زمانه. پدرش یعنی هارون الرشید نسبت به حضرت امام موسی کاظم چه احترامات قائله و دیده بود، شنیده بود که از پدرش پرسیدن، خودش بود امین که در خطا نبود و اصلا یه اشرافزادهی مثل اشرافزادهی زندگی میکرد و کاری به این کارهای خلافت. ولی مأمون نه، مأمون وقتی دید که همه وقتی من مدینه آمد به هارون الرشید آمد به بغداد، بغداد رو به اصلاح خلیفه شد، آمد همه جا رو دید. اونجا که آمد همه رجال و بزرگان مذهبی و حکومت آمدن به تبریکش دیدنش، هر کدام یه هدیه های فراوانی بهشون دادن، چندین هر کدام چندین دینار، چند هزار دینار نوشتن در کدام. ولی خب درست همون احتراماتی که به سلاطین میگذاشتن میشون، یعنی به در کاخ رسیدن از معمولا مردم از اسب پیاده میشونن، پیاده میرفتن تو کاخ و امثال اینا. بعد دید که یک روزی کسی آمد، نه بچه بودن او زم نمیدون، کسی آمد که پدرش تا چلو کاخ نفه استقبال و بعد هم اون شخص با اسبی که سوار بود تا دم ساختمان با اسب سواره آمد، پیاده نشد. و اون مخده‌ای که نشسته بود خودش وقتی این شخص آمد خودش رفت کنار، اونجا جا واکد دو نفری نشستن. اون رو موقع رفتن هم که هدیه میداد به همه هدیه داد، اون تا به این شخص به جای دینار درهم داد و خیلی کم، مثلا اون چند صد هزار تومن بوده، اینجا یه هزار تومن یه مبلغ بود. و بعد هم دو تا پسر خودش رو امین و مأمون رو آورد، گفت افسار این شخص رو بگیرید، افسار مرکوبش رو بگیرید تا دم کاخ بیارید و پیاده برید و در خدمت. خیلی احترامات زیادی. مأمون خیلی کنجکاوی بود و پرسید امین. نه امین دیگه وقتی برگشت رفت. مأمون پرسید این شخص که بود؟ بابا جون. به باباش گفت این شخص پسر عموی من، ابن عمی گفتن، موسی بن جعفره. گفت خیلی احترامش کردی؟ گفت بله، احترام اینها واجبه، برای اینکه خلافت حق اونهاست، اونها باید خلافت باشه. گفت خب اگه اینجوری چرا خودت رها نمی کنی خلافت بدی به که صاحبشه؟ مأمون گفت تو که پسرمی، اگه این حرف بزنی میزنم گردن تو میزنم. خب دیگه مأمون ساکت شد. بعد ولی این خب در ذهن اطفال خیلی اثر میکنه، مخصوص پدری نسبت فرزندش و با اینها که میگرد بخیر. اینه که این در ذهن مأمون بود که خلافت حق این هاست، منطقه ما داریم، ما گرفتیمش و این خلافت اونقدر خوب است و لذیذ است که ما حاضریم فرزندمونم از بین ببریم برای خاطر خلافت. این فکر در مغز مأمون آمد، فکرانی هم که در کودکی و جوانی میاد از ذهن خارج نمیشه، بلکه اینقدر قوی میشه که تمام افکار و اعمال انسان رو در بزرگی به اختیار میگیره. در همین حال شاید بود که فرستاد از حضرت گفتن موسی بن جعفر که رحلت کرده و فرزندش رو جانشین قرار داده. دستور داد که بیان از حضرت و خواهش کنن که بیاد خلافت رو قبول کنه. از اینجا معلوم میشه که نه، شاید از اول این قصدی که کرده الهی بوده، ما چه میدونیم. بعد که حضرت خلافت قبول نکردن اینا، اصرار زیاد که ولیعهد رو قبول کنین، ولایت عهد رو قبول کردن. من ندیدم جای ولی جوری که یادمه که میگن تهدید کرد که اگه قبول نکنید نمیدونم چه. بعد از اون اوائل هم مأمون هیچ کدورتی چیزی نشون نمیداد و حتی این جلسات چیز کرده بود، خواسته بود که هم در دهان مخالفینشو ببنده و هم نشون بده که این شخص خلیفه از من فاضل تره. ولی چند واقعه اتفاق افتاد که مأمون هم رفت به رویه پدرش، به قول اون شاعر عرب در مورد این نگفته در ولی خوبی، و ابی اقتدا عدیان فی الکرم و من تشابه ابهو فما ظلم. عدی پسر حاتم، حاتم طایی که مشهوره، عدی هم تا حدی مثل او بود. شاعر میگه که عدی به پدرش پیرو پدرش بود و هر کسی که پیرو هر فرزندی پیرو پدرش باشه کار عجیبی نکرده. درسته، اینجا هم مأمون متاسفانه اینجوری شد. یکی قضیه که در داستان ها در محاکمات، چون هر محاکمه ای که یک قضیه ممکن بود تو شرف باشه، مأمون حکمی که میداد میخواست حضرت ببینه تأیید کنه. یک دوست احقاق صوفی هم نوشن که یک صوفی را، یک صوفی را آوردن شالود جولیده باید که یک گرده نان، یه دونه نون دزدیده بودن، مغازه گرفته بودن، آوردن از مجنون، ازش پرسیدن تو دزدیدی؟ گفت بله. چرا دزدیدی؟ میخواستم بخورم، زن و بچه‌م گرسنه بودن، هیچ پولم نشد، کاری هم نشد. گفتن این حرفا شنیدن. مأمون گفت این حرفا رو نمیشنوم، تو رو باید مجازات کنم. گفت و اگه قرار هر جزی مجازات بشه تو خودت هم باید مجازات بشه. مأمون جلو حضرت بود دیگه، نمیخواست غضب نشون بده. گفت که من این حرفا گوش نمیدم، میگم دست تو رو قطع کنم. گفت دست منو قطع کنی، اگه میتونی دستانی که بیت المال رو میخورند قطع کن، دست خودت قطع کن اول. مأمون دیگه خیلی عصبانی شد بیشتر، گفت این من گوش نمیدم، من حکم الهی رو اجرا میکنم، دست تو قطع میکنم. گفت اگر هم باید دست من قطع بشه، تو نیستی که اجازه داشته باشی دست من قطع کنی، تو اجازه نداری. مأمون گفت چطور شد که من اجازه ندارم دست تو رو قطع کنم؟ گفت که برای این که تو از مادرت کنیزی بود، آزاد نبود و بنابراین بدون اجازه هر باب هم اولارا بود، بنابراین فرزندش هم غلامه و کنیزه. تو فرزند اون مادر هستی و خودت غلام مسلمین هستی، یعنی غلام بیت المال هستی، تو اهل ملک بیت المالی و که من همین مسلمان از بیت المال سهم دارم. تو از یک سهمی یک مثلا 70 میلیونیم مال منیم و تو من از مالک تو هم غلام یه غلام من یه تکی غلامم حق نداره نسبت به مولا حد اجرا کنه. من ممون دیگه چیز برخورد بشه که خیلی چیزا از مادرش اینا همه میدونن دیگه چیز قابل. فکر کردی چی بگی چیکار کنه؟ جوابی هم نمیتونه بده. خلی بعضی ها نوشتن زدت روزا هم بیشتر این مدت سرشون پایین بود و گوش میدادن لبخندی میدادن. رو کرد مهمون این دفعه به حضرت رضا علیه السلام اشاره که چه میفرمایید، یعنی میخواست که جواب او را حضرت رضا بدن. حضرت رضا فرمود ولش کن بره، با این ولش کن بره تمام حرفای اون صوفی رو تأیید کردن که رجب باویه گفت که میگن یکی از جاهایی خیلی مأمون عصبانی شد در دلش وقت کینه به دل گرفت اینجا بود، در اینجا کینه به دل گرفت. بعد اون داستان نماز عید، نماز جمعه یا نماز عید بود یادم نمیاد چی نوشتن، نماز عید بود بند یه حضرت اصرار کرده حضرت نماز عید رو شما بخونید. حالا چه منظور داشت نمیدونم، قاعدتا هم چون دیدیم منظور بدی داشته همیشه اینجا هم قاعدتا یه منظور بدی برجه. حضرت اول که قبول نمی کردن بالاخره قبول کردن و همون تشریفات اهل نماز عید که باید چه چیز کنه یه حالت گسیختگی از دنیا و آماده برای رفتن که واقعا شروع به نماز کردن به هنوز به بالای مجلس خط نماز نرسیده بودن، همه مردم خیلی متاثر در یه حالت معنوی به گریه افتادن. مأمون خبر شد بهش گفتن که اگه به این طریق رضا به نماز بیسته و نماز بخونه دیگه تو خلیفه نیست. مأمون همون وقت فرستاد که شما لازم نیست زحمت بکشید من خودم میام. آخ تو خودت اصرار کنه به مأمون باید گفت تو خودت اصرار کردی حضرتشو ببنه، ولی من ترسیم اینجا دیگه روشنه که نیت به این طریق بود که اون مسئله چیز پیدا شد. مردم ایران از عامی و خواص و اینا خیلی بعدن در طی تاریخ متأثر بودن که چرا یک ایرانی اینجوری شده، در ایران اینجوری شده. حتی یه عوامی گفته بود توی چیزاش میزد سوده میگفت مثلا گربانت بدم آقا چرا رفتی فلانجا که بتون چیز انگور بده و بعد بده، میام خونه خود ما هر چه میخوایی بهت میدن فراهم میکردم بدونجا رو هر بده. منظور این ننگ رو برای ایرانی های اون وقت من گذاشت، ولی این نتیز نبود، این افتخار بود که خلادم کار که کل شیئن یرجع الی اصله. حضرت بفرما این جام جای توست و نشون بده همه زمین مال حضرته، از زمین و زمان و همه مال. این چنین مردی خب ما اینا که در روز تولدش اونایی که چشم داشتن میدیدن میدون، ما که نمیدونست. این است که ما برای تولد چنین بزرگواری که بعداً برای ختمش این همه ناراحتی و نگرانی داشتیم برای تولد اون جشن مهم. اون وقتا هم این جشن ها این تعطیل بود. من هم سال اول گفتم که ما با وجود این که این تعطیلی رو حذف کردن ولی مهدالک ما تابع اهمیت دستگاهی رسمی نیستیم. این ما چنگکی به ولایت رضویه داریم و همین منتها حسینیه رفتنش با این تشکیلات اینا خیلی برای همه از باب رحمت بودم اینجا مرجن مجددینه به شما ها تبریک میگم به همه تبریک میگم امیدوارم که سالیان رضا بیاد زیر سایر رضای الهی و با توسل ولایت رضای فرزند علی در ولایت علی هم پایدار باشه.